بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عظم الله اجورکم فی مصیبت حضرت ابا عبدالله الحسین. انشاءالله امید که یه ایام انشاءالله از فیوزات جلسات و مجالس حضرت ابا عبدالله هممون فیض برده باشه. سال انشاءالله نویم سال خوبی، سال با برکتی، صحت، سلامتی، توفیق عبادت برای همه عزیزان آرزو ماند. بحث عرض میکنم روانشناسی معرفت نفس بود که دنبالش رسیدیم به این مبحث. بحث گذر نفس از دنیاست در این مقاله‌ای که خوندم، که هر کسی از بد و تولدش البته به حساب نمیاد، از ما از بلوغش دفتر اکتسابات نفس باز میشه تا روزی که آخرین نفسش به پایان رسد. حالا کلن در جواره ارتباط پیدا میکنه با نفس انسانی. تو جلسات قبل عرض شد چشم نمیبینه، نفس میبینه. گوش نمیشنوه، نفس میشنوه. چشم مثل از نظر فیزیکی عینن یه دوربین عکاسیه، یعنی تصویر میبره در مغز. حالا تو مغز ارتباطش با نفس و روحه، وگرنه مرده، همه مغز رو داره، همه اندام داره، فقط روح رفت. حالا روح هست که تحویل میگیره و روش اثر میگذاره. شما هر سخنی که میشنوید از راه گوش نفس میگیرتش، حالا این سخن روی نفس اثر میگذاره. هر منظره ای که میبینید از طریق چشم وارد نفس میشه، رو نفس اثر میگذاره. کلن هر کلامی که میگید رو نفس اثر میگذاره. زبان در کار نیست، چشم در کار نیست، گوش در کار نیست، کلن نفس انسانیست که میگیره و تحویل میده. حالا در این داد و ستدها، در این صادرات و واردها به یقین روی نفس آثار عجیبی اثر داره، چه خوبی ها چه بدی ها. حالا برای مثال تو این کتاب عرض شده گاهی هست که دیدید واقعا تو خیابونا خیلی انسان این منظره رو میبینه. بعضی درخت هاست که بنده دیدم که اصلا یادم هست که مثلا اینا رو در چه سالی زدن. بعضی هاش انسان میبینه کنار یه زباله بوده یا آب کثافت منازل اومده توش، هم لاغر و لاجون مونده. اما بعضی هاش که در کنارش آب جاری رد شده، میبینه در ظرف 10-15 سال یک کنار قوی افراق از این کنم کبیر شده که سایه هاش همه جا گسترده است. تو زمین شورزار یه درختی بزنید یه چوب یا نوعاً خشک میشه یا یه چیزی لاغر ضعیف. اما در یک زمین خوبی چگونه گیاه پرورش پیدا میکنه. و عین این خدای تعالی برای دو انسان در قرآن مطرح می فرماد کلمتون طیبه کشجرتون طیبتون اصلها ثابتون و فرعها فی السما و کلمتون خبیستن کشجرتن خبیستن اجتست من فوقها مالها من قرار. یه بوته خاری همه را آزار می ده، خودشم نه جمالی داره نه کمالی داره نه میوهی داره، اما یک یاه هست که صدها سال میوه میده، سایه میده، شکوفه هاش بسا جمال و زیبایی رو ارائه میده. دوتاش هم درخته. روانهای انسانی یک چنین حالتی داره. یا تشبیه دیگری که میتونیم داشته باشیم، نوع آبهایی که مخصوصا چشمه دارن یا از آبهای برفه. نه دقت بفرمایید، وقتی میان کلن از مسیری که رد میشن اگر این مسیر سالم باشه تا آخر منزلی که طی میکنه پاک، صاف، زلال رد میشه. اما نوعی آبهایی که الان هم واقعا دنیا داره در وحشته، زباله کارخونه توش میره، سموم کارخونه توش میره. بعضی وقت یا بنده از کنم باغ قصر و دشت رفتیم کنار جوب، یک بوی کثیفی میداد و این آب تمیزی که از نهر اعظم حرکت میکنه میاد، این آبو برش گفتن آه تو این راهی که داره میاد حتی چه فاضلاب به گذاشتن روی. یعنی دقت میفرمود که حالا این همه آبی بود که خدای تعالی پاک از سرچشمه بیرونش ریخت. اما تو راه که میامد، حالا اگر بگید منزل آخرش مثلا این عرض میکنم نهر اعظمی که بالای مالی آباد اینجا از سرچشمه آبهای شیراز ایناست، از کوه همین استسقا، همین کوهی که کنار مالی آباده، اینان چشمه هاش قنات، البته چشمه هاش از زیر ایناست که همش آب برد تمیز پاک، تا انتهاش اگر مصرف نشه مثل در زمستان که مصرف نمیشه دریای نمک. ولی برید اونجا ببینید ایچی چیه، چه به سر شما دیگه آبا اونجا، چه کثافت ها، چه میکروب ها، یه همه آب پاک بود. این برای مثال عرض کردم روح انسانی وقتی نازل میشه نفخت و پیه من روحی، من در این موجود از روح خودم دمیدم، روح خدای تعالی که استغفرالله آلوده باشی، جز استعداد و کسب و نور و طیبی و پاکی هیچی نداره. حالا تو این مسیری که ما میریم از طریق چشم یه پازل آب توش وارد میشه، از طریق گوش همیتو، از طریق کلام همیتو، از طریق خوراک همیتو، این همش آثار داره، تمام اینا آثار. حالا عکسش خوش و حال او کسی که در گوشش سخنان حکمت آمیز بره، ذکر خدا بره، تذکر بره، در چشمش آیات حضرت پروردگار مشاهده بکنه، چه آیات آفاقی، چه آیات انفسی، چه آیات قرآنی، با خوبی ها سر و کار داشته، ای به زلالی و لذت بخشیدن به جانش افزوده میشه و ای مثل درخت پهناوری است که روزی که میخواد امانت تحویل خدای تعالی بده، صد برابر از اون بذری که خدا تحویلش داده تحویل خدای تعالی میده. این بنده پاک، اونم خدای نکرده بنده ناپاک. حالا اصلا در این طول ما همش امتحان میدیم، وقت هست که خدای تعالی به قلب کسی الهام میکنه، الهمها فجورها و تقواها، یه وقت هست که نخیر وسواس شیطانیه. بحث قلب زیاد شد خدمتتون، قلب هم روحه که الان آنچی هم که در این کتاب میخونید همو بحث روح هست و قلب هست که کلن یا از انوار حضرت پروردگار و انوار رحمانی میگیره یا از وسواس شیطانی میگیره، تا روزی که تحویل خدا میخواد امانت بده. خدا داند که با چه وضعی بیریم. حالا اگر انسان میدونست که امانت گیرنده چه روزی میخواد امانتی بگیره این خوب بود، ولی خدای تعالی برای امتحان بنده که بنده همیشه آماده باشه نفرموده که امانت کی ازت میگیرم. بعضی وقت هست که بعضی ها چک دارن تاریخ نیزشتن، پول دادن دست طرف چک تاریخ نیزشتن، یا گفته مبادا یه دفعه چک ما ببره بانک، امروز تاریخ بذاره ببره بانک و تو حساب من چیزی نباشه. و خاله فرض بفرمود بعضی ها گفتن آقا احیانا یه روزی چک رو خواستی ببری بانک خبری به ما بده، خدا خبر نداده، ولی که همیشه تو بانک و حساب شما یه پولی باشه قرار برای چک. مرگ معین نیست و چون معین نیست همیشه باید حساب بکنیم که اگر الان گفتن بلند شو بیو، آیه که آوردن خدای تعالی می فرماد اونجا التماس میکنن که ما رو بفرست تا ایمان بیاریم، خدای تعالی خطاب میکنه چگونه هست اکتساب ایمان از راه دور من مکان قریب، یعنی تو دیگه اومدی توی عالم دیگه، اینجا جای اکتساب مطلقا نیست، اکتساب گذشت. تو هم جلسه قبل عرض کردم اونجا نور نیست، اونجا همه در ظلمت هست، الا بنده مؤمن به اندازه ایمانش از جانش نور میتاب. خب قال المنافقون تنظرو نقتبس من نورکم، اونجا التماس میکنن ظلمت زده های شب زده تاریک صفت با چهره های سیاه التماس میکنه یک کمی وایسه تا ما از نورتو نقتبس من نورکم اقتباس کنه، اقتباس یعنی شعله برگرفتن، طور به خدا یک کمی وایس و ما قیلر جعو برا از ظهور کن، ما اینجا کسی نمیتونه نور به کسی بده، اگه نور میخوای برگرد پشت سره، پشت سره که دیگه نمیتونم برگرد تو دنیا، این مرده و تونست برگرده بده. حالا اینجا جای عرض کردم صفاست، اینجا جای سرمایه است، اینجا جای اکتساب نوره. و متاسفانه حالا خدا داند که این روح پاک تحویل گرفتره چگونه بخوام تحویل بدیم، چگونه یه امانت تحویل بدیم. یه وقتی عرض کردم یه کسی آمد گفت ما مجلس عقلی داریم، قالی تو نبیدی عرض کنم برای بندازیم تو قالی رو دادن بردن. عرض کنم وقتی ما رفتیم مجلس عقل تصادفاً بارونم مفصل می آمد، دیدیم قالی خودشون بردن گذاشتن بالای سالون، قالی ما رو انداختن تو در ورودی. و حالا نوعاً هم افراد که میان با پای شلی و گلی و فلان، خب این امانتداری نیست که حالا یه قالی تمیز بوستونم یه قالی کثیفی پس میدم. اون قالی خود بابا یه قالی ما رو خودته، اما بدون همش امانت ما هیچی نداره. بدونم که خجالت زده نباشم روزی که بخوام این امانت را تحویل صاحب متاع بدم. جان شما، چشم شما، گوش شما، عقل شما، پای شما، دست شما، همش امانت حضرت پروردگاره و همه اینام روش حسابه. حالا خوشبختانه بحث امروزمونم بی ربط با این بحث کتاب نیست. و صلی الله علی محمد. از کنم در منازل سائرین بحث تهذیب بود، تهذیب یعنی پاک کردن. درس امروز درجه سوم تهذیب، تهذیب نفس است از ذلت اکراه و صاف نمودن آن از حرکت بدون میل. هم جمله است. از کنم حالا توضیح. او کسی که اهل پاک کردنه، سالکی که میخواد خودش پاک بکن، این در یه بعد نیست. واقعا او کسی که اهل پاکیست در تمام ابعاد سعی میکنه پاک بکن. حالا تو منازلی هم که میریم جلو در هر بعدی یه تهذیب هست. یه وقتی هست که عرض میکنم تهذیب مربوط است به چشم و گوش. همه وسواس بیرون کن ز گوش، تا به گوشت آید از گردون خروش. الهام ربانی رو بشنوی، صدای تسبیح فرشتگان رو بشنوی، دفع کن از مغز و از بینی زکام، تا که ریح الله آید در مشام. ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. گهگاهی در روزگاران عمرتون بادهای رحمانی بر قلبتون میبزه، دلتونه بر این بادها و ریح خدایی ارائه دهید. دفع کن از مغز و از بینی زکام، تا که ریح الله آید در مشام. هیچ مگذار از تب و صفرا اثر، تا بیابی از جهان طعم شکر. دنیا برد شکرستان میشه، دنیا برد گلستان میشه. کنده تن را ز پای جان بکن، تا کند جولان به گرد آن چمن. ما کنده تن اجازه پرواز جان نمیده، گرفتار لباس تن، مسکن تن، خوراک تن، لذت تن، قالیه که تن روش باشه، مسکنی که تن روش باشه. اصلا حواسمون به جان کنده تن را ز پای جان بکن، تا کند جولان به گرد آن چمن. ور نمیتانی به کعبه لطف پر، عرض کن بیچارگی بر چارگر. خدای نمیتونم، نمیتونم پاک کنم خودم، نه گوشم اتحالتون رو سم پاک کنم، نه چشمم، نه زبانم، نه کامم، نه گامم. نمیتونی؟ اخه نه، برو التماس کن در خونه خدا. یعنی بعضیا نمیتونن، کاری هم با خدا نداره. تو اگه میدونی نمیتونی، برو حضرت پر خدای تو کمکم کن، کار کار من نیست. بعد میفرماد چی چی؟ زاری و گریه قوی سرمایه ایست، رحمت کلی قوی تر دایه ایست. با انابه بیا در خونه خدا، با گریه بیا در خونه،
با خضوع و خشوع بیو، برای که ای بسیار بسیار انگیزه گریه، دل شکسته در خانه خدا بسیار بسیار انگیزه بزرگی است. تشبیه که می فرماد دایه و مادر بهانه جو بود تا کی آن طفل گریان می شود. می دونید که شیر مادر چه زمان می ده به بچهش؟ موقعی که گریه بکن. دایه هم همینطور، تا گریه نکنه شیر در کامش نمیره. طفل حاجات شما را آفرید تا بنالید و شود شیرش پدید. خود یه حاجت لطف خداست، نیازی دارید. الان یادم آمد که یکی از خانمهای جلسه امروز تلفن زدن که برادر من در یک تصادف الان در بیمارستان در حال اغماست، دعا کنید. الان بنده یادم آمد، انشاءالله همتون به خواهر برادر این خواهر انشاءالله دعا بفرمود که خدای تعالی انشاءالله شفا بده. گو بچه های کوچیکی داره، خیلی از حاجات خدای تعالی عمدن سر راه ما میاره، کمبودها رو میاره تو روت بره به طرف خدا. ای وای برای او کسی که این حاجات اومد روش هم به طرف خدا نرفت. طفل حاجات شما را آفرید تا بنالید و شود شیرش پدید. گفت ادعو الله بیزاری مباش. خدای تعالی تو قرآن گفت ادعونی از تجو، بیا با خدا بدمه. پس تو ای بنده بدون گریه نیو، بدون گریه مباش. گفت ادعو الله بیزاری مباش تا بجوشد شیرهای مهرهاش، تا شیر در دهانت بگذاری، شیر معرفت در کامت بریزه. هر ندایی که تو را بالا کشد آن ندایی دان که از بالا رسد. هیچ فردی را اصلا در نظر نگیر. ببین آقا تو گوشم چی میره؟ اگه دیدی تو گوشت یه حرفی رفت که تو را از زمین میخواد برکنده کن، بودون از ناحیه خداست. خدا آورده تو فلان مجلس فلان کس حرف زد تکون خوردم، بودر خدا داره تو رو بالا میکش. فردی در کار نیست. هر ندایی که تو را بالا کشد آن ندایی دان که از بالا رسد. هر ندایی که تو را هرس آورد بانگ گرگی دان که آن مردم درد. عکسش مجالسی که خدای نکرده تو رو به دنیا میکشد، مجالسی که تو را با شهوت و هزل و دروغ و غیبت می اینا بودن که این مجالس صدا صدای شیطان است. اون مجالسی که تو را بالا میکشه صدا صدای رحمان است. آیه قرآن کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، میبینی که ما فرستادیم پیغمبران را به سوی شما تا چه کار کنن؟ یتلو علیکم آیاتنا، تلاوت کنن برای شما آیات ما. آنچه که از آیات است لفظ است اما از نهای خداست. هدف چیه؟ یزکی کن، تا شما رو تزکیه کنه. تزکیه اول، بعدش یعلم و کمل کتاب، بعدش دریای معرفت. اگه این تزکیه نباشه همه حرف جناب میر داماد. تو اول باید خودتو پاک بکنی بعد بیای حکمت و فلسفه بکن، اگه نباشه پایده نده. اول تزکیه، بعد وقتی تزکیه شد از قرآن یه چیه دیگه شو میفهم. از قرآن دریای نور برد میشه. یزکی هم و یعلم. تو سوره جمعه هم همیه، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاتی یزکیکم و یعلمون. اول تزکیه، اصلا لغت آموزش و پرورش هم غلط، باید بگن اداره پرورش و آموزش، همینطور که قرآن. اول پرورش است بعد آموزش. یعلمکم الکتاب و الحکمه، حکمه همون عرفان. و این کانو من قبلو لفی ضلال مبین. وقتی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله صلوات وقتی آیه می آمد و پشت سرش قرآن هرگاه می خوندن می رسیدن به آیه قد افلح من زکاها تو سوره اعلا. قد افلح من زکا، یعنی مسلم رستگار شد او کسی که خودش تزکیه کرد. و قد خاب من دسا، و ناامید شد او کسی که جلو نفسش رها کرد. بعد اپل همند ای بعد از هفت و سوگند خداست. حضرت رسول وقتی که میرسیدن به این آیه دستشون رو میکنن بالا، جمله رو میفرن اللهم آت نفسی تقوا، ای پروردگار به نفس من عنایت بفرما، تقوا و نگاه داشت، انت ولیها و مولاها، تو ولی منی، تو مولای منی، و زکاها، من کار من نیست، کار توست که من تزکیه کن، انت خیرون من زکاها، برای که تو بهتر از من ای کار ازت میاد. این برای موقعی که عرض کردم واقعا انسان امکانش نداره. روزی عزیزان در پیش داریم که اگر کیشی که نفس اینجا نکشیم وای به حالمون، نفس مشغولمون میکنه در دنیا. عرض میکنم گاهی پیش آمد براتون شده یک جانبازی راه درست نمید، یک نابینایی چشمش، پیرزن یا پیرمردی یه چی خریده نمیتونه برسونه من، همه تون جمع میشه، هر انسان رگداری سعی میکنه ایر به منزل برسونه. اما یه روزی در پیش داریم که اگر بار سنگینی رو دوشتون باشه، پسرتون، دخترتون، شوهرتون، زنت، نزدیکترین کس، نگاهتون هم نکن، دقت بفرمود، آیه قرآنی ها، ولا تزرو وازرتن وزر اخرى، هیچ احدی بار گناه کسی ره به دوش نمی کشی، و این تدع مسقلتن الى حملها لا یحمل من، اگر بار سنگینی هم رو دوششه کسی از این بارو نمی کاهد، هر کسی بارش رو دوش خودش، وای از این بار، وای از این باری که یک عمر ما رو دوش گذاشتیم، و انتدق و التماس بکنه بخواهد، یه گران باری، مسقلتان یعنی یه آدمی که بار سنگین دوش، که خواهش میکنم تی بارو رو بگیر، لا یحمل من، اصلا زیر بار کسی نمید، ولو کان از آقور با، ولو باشد قوم خیشه، ولو باشد نزدیکترین نزدیکان. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، امروز من پروردگار میفرماد یا رسول الله تو منحصرا میتوانی کسانی رو بترسونی که اینا ایمان به غیب دارن، شما میترسی دارن، اما اینایی که تو خیابون دارن میگردن یا مفتاشون هم توی این مجالس نمیرسونه، صد تا از این حرفا براشون بزنی تکون هم نمیخورن. یا رسول الله تو منحصرا این حرفا رو برای کسانی بزن که ایمان به غیب دارن، اقام و صلات، و بدون من تزکا فا انما یا تزکا لنفسه، هر کی که در بند تزکیه بود برای خودش داره کار میکنه، برای دیگری کار نمیکنه. یک کسی به ابوذر نوشت آقا جون خواهش میکنم تو که از مصاحبان خوب رسول الله بودی یه نصیحتی به من بکن. ایشون وردش نوشت به نزدیکترین کسانت خیانت نکن. و ایچه چی نوشته؟ نه کسی دلش درد میکن، به نزدیکترین کسانت خیانت نکن. پاشد رب پهلوش، گفت ایچه چیه؟ گفت بگو ببینم تو از خودت به خودت نزدیکترم کسی سراغ داری؟ بیشتر از همه خودتو دوست نمیداری؟ چرا؟ گفت به این خودت خیانت نکن، تو هر گناهی که داری میکنی کارت میزنی به خودت، به خودت خیانت نکن. حالا اینا از کردم دستوراتی، و من تزکا به انما یتزکا لنفسه، هر کی خودش تزکیه کرد برای خیشتن خیش خودش داره تزکیه میکنه، و الالله المسیر، و به سوی خدای تعالی بازگشت همه شماست. عزیزان صرف عمر در هر کاری که دوامش بیشتره عاقلانه تره، شما هر چیزی که دوامش بیشتر باشه در بند او ما بیشتر است. فرض بفرمایید توی زورق داریم دریا طوفانی میشه، میگن آقا بار سنگینه، خواهش میکنیم یه مقدار از بارا را ای جونتون و خود دریابید باید بریزیم دریا. شما حالا فرض بفرمایید یک کیسه انجیری دارید، یک کیسه چایی دارید، اما یک کیسه هم طلا دارید، کدومش میندازید تو دریا؟ طلا رو نمیندازید. یا فرض بفرمود برای ظروفی دفع مصرف. همین صحبی به خدمت آقای بودیم، برای عرض میکنم میگفت امسال از ظرفشوری راحت شدیم، برای که اطعامی داشتن، میگفت تمام ظرف و یه دفع مصرف و همش رفتیم پشت کوچه. خب ببینید، چون یه دفع مصرف دوامی نداره، ما در بندش نیستیم. حالا اگر واقعا حساب کنید عمر دنیای ما، او گفت خیلی پیر شدم، از 700 سال که همش افسانه هست، نسبت به عظمت آخرت، نسبت به خلود جاودانی چقدره؟ حالا ببین برای دنیا چقدر از وقتت صرف میکنه برای خلود جاودانی، در حالی که عرض کردم 100 آرزوست. نوعاً میدونید حدیث هم هست، فرمان سن امت من بین نوعاً بین 50 و 60. تو فامیلتون هم نگاه کنید، نوعاً میبینید همی جوری رفتن. حالا برای 4 صباح دنیا ما در 24 ساعت چقدر وقت صرف میکنیم؟ برای ابدیت چقدر؟ بریزم دریا بیدوام را، بچسبم به دوامدار نشعه آخرت. لقد علمتم النشعه الاولى فلولا تذکر. از کنم اصلا این نشعه تجلی صفات حضرت حق است از پشت هزار حجاب. تو این نشعه شما درد میبینید، رنج میبینید، اما تجلی شدید العقاب است. شدید العقاب، عقابش هزار درجه بیارید پایین، میرسه به دردهای دنیا. هر چی بریم به قرب خدای تعالی، پناه بر خدا، شدید العقاب سخت‌تره. یه با پشه میگزتت تو عالم آخرت، همین قدرت شدید العقاب پشه اونجا اجده ها هست. نعمتاشم لذتاشم همینطوره. گل اینجا رو که میبینید از پشت هزار حجاب جمال خداست. جمال خدا تو بهشت هزار برابر اینجا. زیبایی ها، نعمت ها، لذت ها از پشت حجاب. حالا خدا اینجا رو جای درد قرار داد، جای لذت هم قرار داد. چرا؟ برای که تو بچیشی، اما بودون اونجا قصه اینجا نیست. نه دردش همانند اینجا، نه خوشیاش همانند. فلا تعلم نفس ما اخفی من قرة اعین جزاء بما كانوا. هیچ احدی نمیدونه لذایذی که اونجا هست که باعث نور چشمانتونه در برابر 4 تا عمل خوبی که اینجا انجام میدید که چقدر هست. برای چی؟ برای که ما ندیدیم. امام صادق میگن خیلی عجیب است برای کسی که این نشعه رو دیده، العجب ثم العجب. برای من خیلی عجیبه که مردم این نشعه رو میبینن اما اعتقاد به نشعه آخرت ندارن. میبینه که یه دستگاه بدین عظمت آفرید خدای تعالی نمیتونه یه دستگاه دیگه بیافرینه. تو که یه دفعه دیدی قرآن همه رو میفرماد، حضرت امام صادق هم بعد همین آیه رو میفرماد، لقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون. شما که این نشأة اولا رو دیدید، آیا متذکر نشأة بعد نمیشید؟ این است که عزیزان، یه اندازه که واقعا خدای تعالی ما را به راه خودش هدایت کرده، نگید سخته. نسبت به اهداف عظمت هدفتون سختی نداره. ما برای هدفهای دنیایی، همین جوانای عزیز ما، خوباشون بداشون که ولگه، خوباشون میره دانشگاه میخواد تخصص بگیره، یه تخصصی امروز 30 سال زحمت، 30 سال 7 سال چند بوده رفته مدرسه، 37 سال همه عمرم گذشت. حالا کسی هم نمیگه بد کاری میکنه، خوب کاری میکنه، برای که هدفش خوبه. حالا شما لقاء پروردگار میخواد، به اندازه یه دانشجوی، به اندازه یه محصل که یه نمره خوبی میخواد، ما زحمت میکشیم. چقدر اینا شب تا صبح میشینن درس میخونن. از کدام کسی هم نمیگه بد کاری میکنن، خوب کاری میکنن، اما برای چی؟ برای یه نمره. تو بابا خدا رو میخواد. خدا یا ایها الانسان انک کادح الی نفسک کدحا فملاقی. ای انسان، باید زحمت بکشی، در راه ما زحمت کشیدنی تا ما را ملاقات کنی. جان به بوسی می دهد آن شهریار، الحقه عشاق کاسان گشت کا، رنج راحت دان چو شد مطلب بزرگ، گرد گله توتیای چشم گور، داند این را هر که زین ره آگه هست، که این وجود همنشین صد ره هست. مراد از همنشین نفس اماره، این نفس اماره صد راه هست. گوی دولت آن سعادتمند برد، کوب پای دلبر خود جان سپرد. گر همی خواهی حیات و عیش خوش، گاو نفس خیش را اول بکش. در جوانی کن، جوانان عزیزی که تو مجلس هستن، در جوانی کن نثار دوست جان، رو اوانون بین ذالک را بخوان. یا آیه مال قربانی گاوی است از بنی اسرائیل در سوره البقره، که خدا میگه یه گاوی باید بکشید که نه پیر باشه نه بوساله جوان باشه. جوانی بهترین فصله که انسان جوانیش در راه خدا به کار بده. پیر چون گشتی گرانجانی مکن، گوسپند پیر قربانی مکن. و صلی الله علی محمد و آله.